أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما علمای حاضر در این محفل و همینطور محضر همه عزیزانی که بحث رو تعقیب میکنن و از جهات گوناگون دریافت میفرماین. الدرس الثانی والعشرون، درس 22 در موضوع فقه المسجد، در باب اول از فقه المسجد بودیم با عنوان کلیات بحث بعد از طرح مقدماتی که داشتیم. در امر سوم از این کلیات و باب اول، امر سوم رو نامگذاری کردیم به هویت المسجد و گفتیم که یکی از مباحثی که باید در فقه المسجد مورد ملاحظه قرار بگیرد، علیکم السلام رحمت الله، بحث هویت و شخصیت مسجد است. مسجد در فرهنگ اسلام و فرهنگ قرآن هویتش چه هویتی است؟ هویت فردی است، هویت اجتماعی است، هویت فرهنگی است، هویت چه هویتی دارد؟ اونچه که ما در اینجا تحت عنوان هویت المسجد مطرح میکنیم، در منابع روایی و فقهی تحت عنوان فضل المسجد یا برکات المسجد روایاتش ذکر کردن. معمولا در منابع فقهی فقها عنوان فضیلت مسجد یا برکاتی که بر مسجد بار است، اون در جای خودش هم خیلی محترم و ارزشمنده. اما ما چون با نگاه یک فقه جدید و معاصر بهش نگاه میکنیم که میخواییم مسجد رو به عنوان یک مجموعهی که نیاز به اداره دارد و ظرفیتهایش باید مورد توجه قرار بگیره، که بحث رو هم در نگاه فارسی بهش مسجد تراز انقلاب اسلامی گفتیم، لذا اینها رو در هویت مسجد مطرح میکنیم. مسجد یک وجودی دارد که به سبب وقف برای کافه مسلمین برای اقامه نماز، به ایجاد طبیعت و صلات فی هذا المکان، این مسجد ایجاد می شود. اما ایجاد که شد، همه ظرفیت این مسجد استفاده نشده. مسجد ظرفیت های گوناگونی دارد که این ظرفیت ها هم ظرفیت هایی است که می تونیم بگیم اراده خدا سبب شده، یعنی خدا این ظرفیت رو در مسجد قرار داده است. میتونیم کارهایی که از مسجد استفاده میشود رو منتسبش کنیم، بگیم اینا کارهایی که خدا خواسته انجام بشود. لذا فقه هم دنبال اینیم، در فقه المسجد دنبال استنباط احکام هستیم، میخوام ببینیم که آیا در نزد شارع مقدس این کارهایی که میگیم تو مسجد باید انجام بشود اینا مبنایی دارد یا مبنایی ندارد، و آیا اون کارهایی که نمی کنیم در مسجد و یا اجازه نمیدن انجام بدیم در مسجد اونها باز جایگاهی دارد که بگیم اینا جزء اعمال مسجدی است، جزء شؤونات مسجد است یا نیست؟ فقه دنبال این استش دیگه. خب در هویت مسجد در جلسه قبل به برخی از آیات قرآن و همچنین به نمونه ای از روایات اشاره کردیم. برای توجه به این روایات هم می توانید به کتاب شریف کافی مراجعه کنید، به کتاب شریف وسائل مراجعه کنید. در کتاب الصلات مرحوم شیخور در کتاب الصلات ابوابی رو ایجاد کردن تحت عنوان ابواب و احکام المساجد. تحت اون ابواب المساجد اونجا روایات ذکر کرده، 70 باب قرار داده. باب 70مش که تحت عنوان تعظیم المساجد هست اونجا این روایت رو آورده. برخی از روایات هم در جاهای دیگه، مستدرک حاجی نوری هم روایات مفصلی رو اونجا بیشتر در این باب ذکر کرده. در منابع اهل سنت هم روایات ذکر شدن، آمده است، روایات مفصلی است که حالا اگه وقتی فرصت کنیم یک مجموعه روایات رو روهم بریزیم، بگیم چند روایت در باب مسجد داریم، اگر بتوانیم این کار رو اینجا دوستانمون در و همکارامون رو انجام بدن، کار خوبی خواهد بود که ببینیم اصلا چند تا روایت در باب مسجد وجود دارد. این خودش نقطتون، یعنی یک مطلبی است. خب در ادامه اون روایات که عرض کردیم، یه دو سه تا روایت دیگر محضرتون میخونیم. اولین نقطه هویتی، مرتبه هویتی مسجد، گفتیم مرتبه ارتباط با خداست. اولین نکته که استفاده میشه، مسجد شخصیت و هویتش، هویت ارتباط بالله است. ارتباط دادن مردم با خداست، میشه هویت توحیدی، میشود هویت توحیدی. یعنی مسجد هویتش هویت توحیدی است. این رو هم از کجا استفاده کردیم؟ از قرآن که وارد شدیم و روایات، رفتیم دنبال القابی که برای مسجد قرار دادن، لقبهایی که برای اوصافی که برای مسجد قرار دادن، از اینا استفاده کردیم. امروز هم از این استفاده میکنیم. اگر یه شخصی رو یک لقبی بهش میدن، مثلا به یک از کنم که عالمی میگن ایشان مثلا ذوفنون است، این حکایت از اون شخصیتش میکنه. القاب به طور طبیعی حکایتگر از اون هویت و شخصیت هست. در باب مسجد هم همینطور باید بگیم، در باب مسجد هم همینطور. خب روایتی که امروز محضرتون تقدیم میکنم، روایتی است که در منابع عامه آمده است و در المعجم الکبیر نقل شده از قول پیغمبر اسلام، روایت نبوی است. پیامبر فرمود ان بیوت الله فی الارض المساجد. اولین لقبی که ما دیروزم دنبالش گشتیم تو روایات و در آیات، عنوان و وصف بیت الله بود. غیر از این که مسجد به خود خدا نسبت داده شده، ان المساجد الله گفته شده و المساجد لله گفته شده، نسبت به خود خدا داده شده است، از جمله اوصافشون مسجد رو به بیت الله ملقب کردن. خود پیغمبر فرمود ان بیوت الله فی الارض، خانه های خدا در زمین، المساجد و مساجد است، مسجد بیت الله. بعد فرمود و ان حقا علی الله ان یکرم من زاره فیها، فرمود پس بنابراین بر خدا واجب است هر کسی که بیاد زیارت کند، در مساجد زیارت کند خدا را، بر خدا لازم است که او رو اکرامش کنه، تکریمش کند. این روایت رو خب زیادم خوندیم، اما به ذیل روایت التفات کردیم، نه به صدر روایت. ذیل روایت این میگه که آقا مسجد خانه خداست، شما وقتی که آمدید تو مسجد برای اینکه خدا رو در خانه زیارت کنی، نماز زیارت خدا هست، عبادت زیارت خدا هست، اینجا خدا هم واجب شما رو اکرام کنه، یعنی شما حقی به گردن خدا پیدا میکنی، خدا بر خودش واجب کرده است که شما رو تکریم کنه. این خوبه، اما صدر روایت جنبه هویتی دارد که ان بیوت الله فی الارض المساجد، هویت مسجد هویت بیت اللهی است. حالا داشته باشید، یه روایت دیگه هم بخونم، بعد اون وقت برداشت رو عرض بکنیم. روایت دیگر رو، روایت دوم در بحث امروز، مرحوم نوری در مستدرک الوسائل نقل کرده در جلد سوم صفحه 355، حدیث 3766 در اون شماره مسلسلش، مستدرک نقل کرده از کتاب لب اللباب جناب قطب راوندی، از راوندی نقل کرده، روایت این است وجود پیغمبر. پیامبر اسلام فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر فرمود من احب القرآن فلیحب المساجد، فرمود هر کسی که قرآن رو دوست می‌دارد، مساجد هم دوست بداره. دوستی قرآن باید مستلزم دوستی مسجد باشد. این قرآن و مسجد یه ارتباطات زیادی دارن، در شفاعت با هم شریکن، در شکایت با هم شریکن، در محبت با هم شریکن. هم وقتی صحبت از شکایت از انسانه، میگه قرآن شکایت میکند، مسجدم شکایت میکنه. در شفاعت هست، قرآن شفاعت میکند، مسجدم شفاعت میکند. در محبت اینجا فهمون من احب القرآن فلیحب المساجد، قرآن مسجد یک ارتباط نزدیکی دارن، یه وقتی در یه جایی باید این را مورد بس قرار داده بشود. اما بعد همون چرا آقا؟ سوال، چرا من که قرآن رو دوست دارم مسجد رو هم دوست بدارم؟ فرمود فإنها افنیت الله و ابنیته، فرمود چون مساجد افنیه خدا هستن و ابنیه خدا هستن. افنیه جمع فناه، فناء آخرش مال همزه، جمع فناء، فناء المتسع المکان، المتسع امام الدار، جلوی خانه، حالا یه بالکنیه از کنم که تراسیه، جلوی خانه از کنم محضر شما، ایوانی جلوی خانه هست، این وقتی که مکان وسیع و بزرگی باشد به این میگن فنا، جمعش هم میشه افنیه، یعنی پیشانی خانه. میگه پیشانی خانه خدا مسجد است. و ابنیتو، خود بنای خانه خدا هم از کنم محضر شما مسجد هست. پس هم خانه خداست، هم از کنم محضر شما که افنیه خانه خداست. که حدیث طولانیه، میگه اونه فی رفعها، خدا اذن صادر کرده است که این خانه خانه رفیع باشد. و بارک فیها، مبارک باشد. بعد الا میمونتون، میمونون اهلها، مزینتون، مزینون اهلها، اون که ادامه داره تا آخرش. عرض کنم محضرتون که روایتش باید کاملش بخونم خوبه برای بهره برداری و استفاده در حوزه تبلیغ، خیلی مفیده. فمود اذن فی رفعها و بارک فیها، هم خدا اذن صادر کرده، اراده کرده است که این خانه خانه رفیعی باشد و مبارک باشد، برکاتش باشه. میمونتون، این خانه خانه میمونی است. میمون اهلها، هر کی هم تو این خانه بیاد اهل این خانه هم میمونن، با میمنتن. مزینتون، این مساجد افنیت الله، ابنیت الله، زینت داده شدن. و مزین اهلها، اهلش هم زینت داده شده. محفوظتون، در حفظ خدا هست این مکانها. محفوظ اهلها، اهلش هم در حفظ خداست. و تام هم فی صلاتهم، اینا که میان اینجا تو مسجد در نمازن. والله فی حوائجهم، خدا دنبال حاجت اینهاست. اینا دنبال تو صلاتن، اما خدا دنبال حاجت اینهاست. لذا میبینید در روایات وارد شده، گفتن که صبح بکور، صبح سحرخیزی برخواستن رفتن دنبال کار خیلی مفیده، سفارش هم شده. اما فرمودن این سحرخیزی از تعقیبات نماز مانع نشود. گفتن اون مقداری که شما مینشینی نه تعقیبات نماز میخونی، فرمودن این خیر لک من الضرب فی الارض، گفتن این بهتر از اینه که تو زمین تو صحرا دنبال کار میگرده. این چند دقیقه بنشین، این چند دقیقه شما رو غافل نکنه. بله، بکور، سحرخیزی، دنبال کار رفتن صبح زود سفارش شده، خیلی هم خوبه. اما فرمودن سبب این نماز صبح تو بلافاصله مر تو السلام علیکم گفته کنار ننداز و دنباله بگو من برم دنبال روزی. همین چند لحظه اینجا میشینی، این برکتش بیش از اون مقداره، فایدهش بیش از اون مقداره که عرض کنم که روزی. لذا میگه والله فی حوائجهم، هم فی مساجدهم، اینا تو مساجدشون، والله من ورائهم، خدا از پشت سر ایناست. خب اینجا هم باز در این روایتم خدا، اینجا پیغمبر فرمود که مساجد افنیت الله و ابنیت الله است. اینم باز این نسبت. روایت سوم از وجود پیغمبر است، باز هم مستدرک در همون آدرس از قطب راوندی نقل کرده. فرموده است که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از پیامبر، پیامبر فرمود المساجد و انوار الله، المساجد و انوار الله، مسجد، مسجدها انوار خدا هستند، نور خدا هستند. طبعا می دانید یعنی مسئله روشن است که وقتی میگیم انوار الله نور، مسجد محل نور الهی است، محل نزول نور الهی است. اما اینجا اسم محل رو به حال نامگذاری کرده، تسمیت المحل بالحال هست. اینجا اونی که حلول میکند، نزول میکند در مسجد نوره، اما اینجا خود مسجد رو به نور ملقب کرده، المساجد و انوار الله. یعنی انقدر نور خدا در مساجد نازل میشود که کأن این مسجد همش نوره، کأن این مسجد دیگه محلی نیست. محل نور در واقع از محل نور محو شده، فنا یافته در خود نور، محل نور فنا یافته در خود نور. لذا فرمود المساجد و انوار الله، مسجد نور خداست از شدت تجلی نور خدا در مسجد. باز نسبت خدا، همش دنبال این نقطه هستیم که اینا نسبت داده شده به خدا. روایت دیگر این چندم بود، سوم، بله روایت چهارم، چهارم امروز غیر از اونی که در جلسه قبل خوندیم، روایت چهارم مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب الصلات ابواب و احکام المساجد باب هفتادم این روایت رو نقل میکنه که باب هفتاد، باب وجوب و تعظیم المساجد. یه نکته اینجا بگم محضرتون، چون بعدها هم که روایات رو میخوانیم از وسائل به این نکته التفات داشته باشیم، چه در کافی، چه در وسائل، چه در من لا یحضر، چه در تهذیب، حتی در بهار الانوار، کتابهای حدیثی عنوان احادیث فتوای مؤلف است. تأمل بکنید، عنوان روایات فتوای مؤلفه. شیخ الرعاملی وقتی که میاد اینجا از کنم حضر شما این روایت رو در این باب قرار میده، عنوان باب چی میگه؟ میگه وجوب و تعظیم المساجد. این وجوب تعظیم مساجد یعنی شیخ حر از این روایت وجوب تعظیم رو فهمیده است. در کافی هم داره، ولی این عناوین مورد التفات قرار نمیگیرد. وقتی ما میگیم که آقا در مثلا من لا یحضر کتاب رساله عملیه شیخ صدوق بوده، گفته جعلت حجتا بینی و بین ربی، من این کتاب حجت بین خودم بین خدایم قرار دادم، این کتاب اون چه که در عناوین بابش هست اینها فتاواست از شیخ صدوق، از شیخ طوسی، لذا اینا مؤثره در فهم روایت، مؤثره. از اینجا درز میکنم بعد اگر ما میخوام یک روایت رو مورد بحث قرار بدیم، از این روایت بفهمیم ما اینجا وجوب و استحباب و چیزی رو فتوایی استنباط بکنیم، یکی از جهات میتونه این باشه. چون برخی موارد گیر میفته انسان، روایت نسخه بدلهای گوناگون دارد، این نسخه ها در فهم روایت مؤثره، فهم فقهیش فهم های مختلفه. یک نکته ای که میشه بهش التفات کرد فهم خود محدث مؤلفه، فهم خودش هست که اونجا میتواند مؤثر باشه. حالا به مرور زمان در مصادیق گاهی بهش میرسیم که ملتفت به این نکته خواهید بود. خب اینجا روایت از جناب ابو بصیر است، عن الامام الصادق علیه السلام، روایت از ابو بصیر، جناب ابو بصیر از امام صادق روایت میکند که این در این روایت هم نسبت بیت الله داده شده. خب روایت رو با سندش که نقل بشود، شیخ صدوق عن علی ابن احمد عن محمد ابن ابی عبدالله کوفی عن موسی ابن عمران عن عمه الحسین ابن یزید النوفلی عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر. این نقل میشه از ابی بصیر که ابو بصیر گفت سألت ابا عبدالله علیه السلام عن العلت فی تعظیم المساجد، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن العلت فی تعظیم المساجد. روایت در علل هم هست، علل الشرایع. سوال میگه کردم جناب ابو بصیر از امام صادق درباره علت تعظیم المساجد، چرا مسجد رو با تعظیم کنیم، سرش چیست؟ امام صادق علیه السلام فرمود انما امر به تعظیم المساجد لانها بیوت الله فی الارض، همانا امر شده به تعظیم مسجد، چرا؟ چون مساجد بیوت الله در زمین هستند. بیت خدا، خانه خدا در زمین، خانه محل نزول است. یعنی انسان وقتی که دنبال هر کاری هم میره، آخر برای استراحتش، برای شبش، استقرارش میاد تو خانه خودش، میاد تو خانه خودش. درسته که خدای عزوجل جسم ندارد، این حرفایی که از کنم محضر شما وهابی ها و اینها نقل میکنن، اینها قابل تأمل کردن نیست اصلا. اما اینه که وقتی یه جایی نسبت میدیم در یه لغت عادی و عامی خودو مثل بیت که همه ما استفاده میکنیم این استفاده میشود، یک عنایتی درش باید باشه، یک عنایتی باید درش باشد، اون عنایت حضور و نزول خدای عزوجل در این مکان است. خب روایت رو فهمود لأنها بیوت الله فی الارض، باز این نسبت به بیت اللهی داده. من چون وقتم تمامه یک نکته عرض بکنم، یه سوال جواب بگم و بقیهش بمونه جلسه یه بعد. اون سوال جواب اینه، خب از این مجموعه این روایات که نمونه هاشو من محضرتون تقدیم کردم، از این مجموعه ما استفاده میکنیم که مساجد نسبت به خدا داده شده و بیت الله قرار داده شده در زمین. اینو ما گفتیم یکی از مراتب هویتی مسجده، هویت بیت اللهی یا مرتبه بیت اللهی است. این یک. پس هر کجا ما درباره مسجد حرف میزنیم باید به این نکته التفات داشته باشیم، مسجد بیت الله. اما از کنم محضر شما یک سوال، سوال اینه، خب گفتن آقا المساجد لله، ان بیوت الله فی الارض المساجد، مساجد نسبت دادن، گفتن مساجد الله، انما یعمر مساجد الله، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله، نسبت به خدا داده شد. نسبت چیه؟ برای چی نسبت داده شده؟ آیا این نسبت حکایت از ملکیت می کند؟ مسجد بیت الله یعنی ملک خداست، نسبت حکایت از این می کند؟ آیا این بیت الله یا المساجد لله یا مساجد الله اینا حکایت از این میکند که مسجد یه مکان اختصاصی برای خداست؟ به نظر میاد که همه اینا شاید درست باشد، اما اکتفای به اینها، به موارد اینها، اکتفای به حد اقلیست، به فهم اقلیست. به نظر میاد همه اینا، این انتصابها برای لتأسیس العلاقة الوثیقة بین العبد و بین الرب، اینها برای اینه که تأسیس کند یک علاقه و ارتباط رو بین بنده و بین خدا. مساجد، مسجد تو محل ماست، ما میریم توی مسجد میگه مسجد خانه خداست، مسجد مال خداست. یعنی شما وقتی که اینجای مسجد رو نگاه میکنی ارتباط با خدا برقرار میشود، این مسجد رو درش وارد میشی، احساس میکنی در فضایی رفتی که مربوط به خداست. این علاقه، ارتباط، ارتباط عمیق و ارتباط وثیق دنبال این است که این ارتباط ایجاد بشود. لذا هویت مسجد یک هویت ارتباط دادن جامعه و مردم با خدای عزوجل، ارتباط دادن جامعه با خدای عزوجل است. این هویت اول مسجد، یه بخش پایانیش موند و آن اینه که اون ما در قرآن اشاره میکنم، ملاحظه کنید اگر فرصت کردید برخی تفاسیر رو ببینید، ما در اینجا در آیات انما یعمر مساجد الله، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله، بفهمودن که ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، در سوره جن بود. روایات گفتن ان بیوت الله فی الارض المساجد، همه چیز مال خداست. حالا این اختصاص، باز اگر این اختصاص چه سری داره، چه اختصاصی است، میشود گفت که آیا اینی که میگیم به مسجد خانه خداست، مثل اینکه تو خونه شما یک دف کتابی رو تو خونه اگر بچه شما ورداره میگن این کتابو دست نکن مال باباست. خب هر چی تو این خونه است مال باباست دیگه، بابا خرید آورد تو این خونه. این یه شرافتی درش نهفته است، اختصاصی درش نهفته است، این از این بابه. اما در قرآن آیه دیگری داریم، ان اول بیت وضع للناس للذی بکت مبارکا، اون کعبه گفتن خانه که برای مردمه، للناس، اینجا میگه لله، اونجا میگه للناس. ببینیم این کدوم درسته، آیا مسجد لله درسته یا لناس درسته انشالله در جلسه بعد و صلی الله علیه و آله.